أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شبهه نسخ که اول در ذهن بنی اسرائیل بود بعد به مشرکین حجاز سرایت کرد، خلاصش این بود که می گفتن اگر این دین حق است و این کتاب کتاب الهی است نباید به یک چیزی گاهی امر بشود گاهی نهی، و چون به یک شی گاهی امر بشود گاهی نهی معلوم میشود کلام بشر است نه کلام خالق بشر، و اگر به خدای سبحان استناد داده شد معاذ الله افتراست. قرآن کریم این را هم از لحاظ شبهه علمی حل کرد هم از لحاظ شبهه قدرت. فرمود به این که خدای سبحان یه اصل کلی و ثابت لایتغیری دارد که انده و ام الکتاب. اونگاه در جهان طبیعت که جهان حرکت است هر چیزی را در موقع خودش می آفریند، هم جوامع انسانی را هم احکامی که برای اداره جوامع انسانی است. درباره اصل جوامع انسانی در سوره مبارکه ابراهیم این چنین فرمود آیه 19 هم علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق این یشا یذهب کن و یعت به خلق جدید، اگر بخواهد شما را میبرد گروه دیگر میآورد، چین که این چنین میکند یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، عده ای را میبرد عده دیگر را به جای اونها مینشاند و ماننده. پس جوامع بشری را خدای سبحان نقل و انتقال میدهد، احکامی هم که برای هدایت جوامع بشری است اونا را هم نقل و انتقال میده، هم نقل و انتقال کلی که مربوط به جوامع بشری است روی حساب است. لذا در سوره رعد فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب. هم درباره قوانین بشری فرمود به اینکه ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. هر جامعه ای را یک حکم باید اداره کند، پس اگر در وقتی خدای سبحان به یک مطلب امر کرد بار دیگر از اون مطلب نهی شد یا به مطلب دیگر امر کرد، این نشانه ضعف علمی خدای سبحان است، نه نشانه ضعف قدرت خدای سبحان، و نه نشانه آن است که این کلام کلام بشر است، بلکه خالق بشر یه اصل کلی را عالم است و بر اساس اون اصل کلی که ام الکتاب است و لایتغیر است هم جوامع را جابجا میکند هم احکام و قوانین را. لذا فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یک وقت است که در گذشته شایسته برای همچه حکمی نبودن لذا بهتر از اون را میآورد، یا گذشته و آینده از نظر استعداد برای اون جامعه بین دو حکم یکسانن ولی در خصیصه حکم فرق میکنن لذا مثل اون را میآورد، یعنی مثل اون را از نظر فضیلت و ثواب و غیر آن است از نظر شکل و قیافه و نحوه اجرا و امثال ذلک. عمده مسئله آن بود که در این بحث بود که آیا این انسا که به معنای ناسی کردن است مال امت است یا مال امت و رسول خدا علیه الا فطریت و سلام. چون بحث در آیه است بحث در حکم خداست، یقینا رسول خدا مسئول از نسیان آیه و حکم الهی، اما عقلا به دو دلیل کلامی و فلسفی که گذشت، اما نقلا به همین وحی الهی که خدای سبحان می‌فرماید سنقره و شفلا تنسو، اون دلیل عقلی به قدری قاطع است که اگر ظاهری برخلاف اون دلیل عقلی بود باید اون ظاهر را توجیه کرد. دلیل عقلی کلامی این بود که
اگر رسول خدا محتمل السهو باشد، یعنی ما احتمال بدیم که او آیه از آیه الهی را کم کرد یا زیاد کرد سهوان، دیگر سنت او حجت نیست، دیگر حرف او حجت نیست، چون ما در تمام حرفای او احتمال سهو میدیم، در حالی که رسول خدا علیه آلاف و تیش و سنا سنتش حجت است، یعنی سکوتش حجت است، فرزن از نطقش، قیامش حجت است، قعودش حجت است، حرکاتش حجت است، سکوتش حجت است. یه وقتی هم به عرضتون رسید این که در زیارت آل یاسین به تمام شؤون ولیت ارواح و نافدا ما عرض ادب بکنیم و سلام میفرستیم، به خاطر آن است که تمام شؤون او حجت حق است. این که در زیارت آل یاسین به حضرت عرض بکنیم و سلام علیک حین تقرأ و تبین و سلام علیک حین تقوم و تقعد، اون وقتی که می نشینی سلام بر تو، اون وقتی که پا می شی سلام بر تو، اون وقتی که حرف می زنی سلام بر تو، اون وقتی که قرائت می کنی سلام بر تو، بعد در پایان همه اینها را زیر پوشش اصل کلی قرار می دیم، میگه و سلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، نشانه آن است که تمام حرکات و سکنات ولی الله زیر پوشش عصمت الهی، هیچ کاری را بدون عنایت الهی نمی کنم. لذا ما عرض بکنیم بر تک تک شؤون شبان روزی تو سلام و سلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، که این از امهات زیارت این خاندان است. اگر کنون که سنت اهل بیت علیهم السلام حجت الهی است کما هو الحق، اگر ما احتمال سهو و نسیان در آیه از آیات الهی بدهیم که دیگر اخذ به سنت ممکن نیست، چون احتمال در هر سنتی است، اونجا که ساکت شد ما احتمال سهو بدیم که حکمی را میخواست بیان کند ولی سهوان بیان نکرد، در حالی که سکوت ولی الله حجت است به نام امضا و تقریر. این سکوت ولی الله که تقریر از او انتظار میشود، اگر احتمال سهو و نسیان بدیم دیگر همچه تقریر حجت نیست، در حالی که اگر کسی در حضور حضرت حرفی زد و حضرت ساکت بود، ما یقین داریم اون حرف مرضی خود، دیگر سخن از محافظه کاری، سخن از سازش، سخن از سهو، سخن از نسیان نیست. چون سیره رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنان بود که اگر کسی حرف میزد حرف رو گوش داد، حتی یجوزه فیغته او به نهی نو قیام، این در سیره حضرت است، کسی که حرف میزد وسط حرف کسی قطع نمیشد، همین که اون گوینده سخنش به باطل میل پیدا میشد و از حق تجاوز میشد، حضرت به عنوان اعتراض یا از مجلس پا میشد هم مجلس ترک میشد یا حرف او رو ترک میکد و به عنوان نهی از منکر هدایتش میکد. لا یقطع کلام احد حتی یجوزه، حتی یجوزه یعنی حتی یتجاوز المتکلم عن الحق الى الباطل، اگر متکلم از حق تجاوز کرد به باطل رسید، اونگاه بود فیقطعه به نهی او قیام، اونگاه بود که حرف او رو قطع میکد یا به عنوان اعتراض از مجلس ها میشد یا نه در همون مجلس مینشست و اجازه ادامه حرف نمیداد. این چنین نبود که اگر کسی حرف باطلی بزرد حضرت ساکت بشود روی مداهنه یا روی نسیان یا روی سهو معاذ الله. لذا خدای سبحان فرمود اون چه که از زبان مطهر پیغمبر میرسد وحی الهیست که ما ینتقان الهوا این هوه الا وحی یوها، هم اون چرا که ما گفتیم میگوید و هم هر چرا که او میگوید گفته ماست، یعنی در بعد سلب و اثبات خدای سبحان او را معصوم معرفی کرد. فمود و ما هو علی الغیب بظنین، او بر اخبار غیبی ما ذنت نمی ورزد، بغض نمی ورزد که اگر چیزی را ما به او گفتیم او نرساند، بغض بورزد، این طور نیست. پس هر چرا ما به او ابلاغ کردیم او می رساند و هر چرا هم که او گفت گفته ماست. ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، این ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها معدای ما هو علی الغیب بظنین نیست، هیچ کدام از این دوتایه کار دیگری رو انجام نمیدن. اون ما هو علی الغیب بظنین میفرماید به این که هر چه ما گفتیم او ذنت و بغض نمیورزد، به مردم میرساند، سکوت ندارد. این آیه میگوید کلام او کلام ماست، هر چه گفت گفته ماست. اون آیه میگوید هر چه ما گفتیم او میرساند. بنابراین اگر کسی معصوم شد، سکوت او سنت شد، حرف او سنت شد، تقریر او، امضای او سنت شد، و تمام شئون سنت شد، دیگر احتمال سهو نسیان درباره او روا نیست. اگر ما درباره کاری از کارهای او سهو را روا بداریم، دیگر کار او سنت نخواهد بود. منظور اینه که تمام کارهای خدای او، این برهان عقلی بود، منتها این نقلی تایید او. در نتیجه اون آیه که فرمود سنغره او شفلا تنساش، برهان عقلی بود، اختصاصی به پیغمبر داد، فرمود تو اینجوری که ما اقرار میکنیم تو فراموش نمی کنیم، نه الا ما شاء الله الا ما شاء ربک، که اگر خدا خواست تو فراموش میکنی. چون هم قبل از نزول این آیه این حکم بود که اگر خدا بخواهد انسان فراموش بکند، و همین که پیغمبر با دیگران در این حکم یکسانند، خب اگر خدا خواست انسان فراموش بکند. اگر منظور آیه سوره اعلی این باشد که تو هرگز فراموش نمیکنی مگر اینکه خدا بخواد، خب همه مردم همینطورند و قبل از نزول آیه هم پیغمبر اینطور بود. این دیگر منتی برای پیغمبر نبود، یک خصیصهی برای حضرت نبود. این که فرمود سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، از اون مواردی است که استثناء مؤکد است در مطلب است، نه برای اخراج مال الله لدخل، نظیر همون آیه سوره هود. و اما اون متشابهاتی که احیانا دلالت بکند برای این که پیغمبر معاذالله چیزی از آیات الهی را فراموش بکند، یکی همون آیه سوره انعام بود که بحثش دیروز تا حدودی گذشت، که خدای سبحان در سوره انعام به پیغمبر فرمود، در سوره انعام آیه 68 فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین، که ظاهرش این است خدای سبحان دارد به پیغمبر نهی میکند اگر دیدی کفار جلسی علیه قرآن تشکیل دادن و دارن در باره قرآن خوض باطل میکنن، علیه قرآن توطئه میکنن، قرآن را استهزاء میکنن یا برای براندازی قرآن جلسه تشکیل میدن، تو اونجا ننشین. و اگر یه وقتی شیطان تو را فراموش کار کرد، از یادت برد، اشتباها نشستی، بعد وقتی که یادت آمد برخیز. این ترجمه آیه بود. عرشد به این که این هم شاهد داخلی دارد به نام قرینه لبی متصل که منظور یقیناً رسول خدا نیست، هم قرینه منفصل. اما شاهد لبی متصل که قرینه لبی متصل است این است که خب جلسه‌ای که می نشینن علیه قرآن و اسلام و رهبر اسلام و خدا و دین توطئه می کنن، مسخره می کنن، فرض دارد که پیغمبر اونجا بنشیند؟ مگر این نظیر جلسات عادی گناه است که پیغمبر مثلا احتمال این که در اونجا شرکت بکند منقطع بشود؟ اینها علیه پیغمبر و رسالت پیغمبر توطئه دارند و خوض باطل دارند. پس ممکن نیست این آیه ناظر پیغمبر باشد به عنوان شاهد لبی متصل. اما قرینه منفصل همون آیه سوره نساء بود که به مؤمنین خطاب میکند. همون آیه 140 سوره نساء فرمود وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. خطاب مؤمن است. ما قبلا به شما گفتیم که در مجالس باطل ننشینید. خب شما سراسر قرآن رو که فحص کردید دیدید جای خدای سبحان به مؤمنین خطاب نکرد که در مجالس باطل علیه قرآن ننشینید. فقط همون یک آیه سوره انعام بود. معلوم میشد اون آیه خطاب مردم است، نه خطاب پیغمبر. در سوره نساء میفرماید ما قبلا به شما گفتیم انعام در مکه نازل شد، این سوره نساء در مدینه نازل شد. در سوره مدنی خدا به مردم میفرماید ما قبلا به شما گفتیم که در جلساتی که علیه قرآن تشکیل میشود شرکت نکنید. خب کجا گفت خدا غیر از همون آیه که در سوره انعام است؟ معلوم میشود اون آیه گرچه خطاب به رسول خداست، اما از باب ایاک انی وسل ایاره خطاب به مردم است. مضاف به این که خدای سبحان این جلسه را در حد نفاق و کفر میداند، میفرماید به این که نشستن در جلسه ای که علیه قرآن توطئه میشود نظیر نشستن در مجلس غیبت و قمار و شراب نیست که جز معاصی کبیر مصطلح باشد، این در حد کفر و نفاق است. فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معها حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه از این موضوع صرف نظر کنند وارد مسئله دیگر بشوند. انکم اذن مثله، اگر شما در جلساتی که علیه قرآن تشکیل شد بنشینید مثل اونهایی، منتها اونها کافرن شما منافق. اونگاه استدلال کرد همون ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی نار جهنم جمیعا. پس جلسه ای که علیه قرآن تشکیل می شود جلسه کفر و نفاق است، نه جلسه نظیر معاصی کبیره مصطلح. و یه همچی جلسه یقینا پیغمبر حضور ندارد. و خدای سبحان به پیغمبر می فرماید در این جلسات ننشین، اگر شیطان در تو اثر کرد یادت رفت در یه همچی جلسه نشستی، بعد وقتی که یادت آمد پاشو. یعنی در جلسه کفر ننشین، در جلسه نفاق ننشین، در جلسه که اعضای اونا اهل جهنمن ننشین، اگر یادت رفته نداره، ولی اگر یادت آمد برخیز. پس بنابراین هم شاهد است به این که منظور امت است نه پیغمبر. حالا اینا بحث های بود که دیروز گذشت و امروز این مقدار بازگویی شد برای اینکه بهتر در ذهن بماند، چون جز مسائل اعتقادی است. نه اینجا خطاب به مردم می کند، نه خطاب به همه حتی پیغمبر. نه آیه سوره نساء قبلش بعدش همش مستقیم و متوجه مردم است. فهمت بشر المنافقینه قبلش ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب. ترتاسر به این مسلمون نما هاست. و وقت نمی شود رسول خدا را در این معراض در این مصداق داخل کرد، همش مربوط به منافقین مسلمون نما بود. اون فرض است بعد دیگه. نه این طبعا فهم ما یونسیان نکه، این که اشاره شد به این که آیه نمیخواد او رو بگوید. اولا فرض کرده که لین اشتکی لحبتن نعملو، فرض است. البته رسول خدا مشتک است. فرض کرد لو تقبل عینا بعض الاغاوی لأخذنا بالیمین ولا قطعنا من حلوتی. این فرض است. بان که فرمود هم در بود سلب معصوم است، هم در بود اثبات معصوم. فرمود ما ینتقوان الهوا این هو الا وحی یوها. ولی معذرک فرمود شما این که به او احترا نسبت میدید، میگید حرف خود را به ما نسبت میدهد، لو تقبل علینا بعض الاقابل لاخذنا بهم الیمین ثم لقطعنا من الوثین. اما اون آیاتی که احیانا مسئله نسیان را به بعضی از انبیا نسبت داد، یکیش همون سب در هر موردی ما احتمال سخت میدیم. فرق نمی کند که اگر یک کسی معرض سهو و نسیان شد ولو کم ولو یک مورد، ما در هر مورد احتمال بدیم همون یکی باشد. لحظه بله ما بخوام جذب پیدا کنیم، نه مزین، نه ما بخوام به حرف پیغمبر جذب پیدا کنیم. در جایی که مزین حجت نیست، سخن او حجت است، ما بخوام اعتقاد پیدا کنیم. و در هر حرفی ما احتمال بدیم نسیان کرده باشد. چرا احتمال میکنیم؟ اگر در باره کسی ما احتمال صحب بدیم، با اصالت عدم قفلت و صحب مسئله حل میشود، نه با جذب. این که قول عادل جذب آور نیست، برای اینکه تعمد را ما رو عدالت او نفی میکنیم، ولی صحب را رو اصل اقلای حل میکنیم. از این جذب قبر واحد مفید مزنده است. و حرف پیغمبر به عزالله مفید مزنده است. اون میتواند در اصول دین حد وسط قرار بگیرد. حرف معصوم میتواند در مسائل اعتقادی حد وسط قرار بگیرد، چون مفید جزم است. ما اگر حرف او رو با اصالت عدم غفلت حل بکنیم، دیگه مفید مزنده است. ما نباید اصلا به عنوان یک در میلیارد احتمال صحب بدیم. اگر یک در میلیارد احتمال صحب دادیم، سخنان او رو با اصل عدم غفلت حل میکنیم. کسی که حرفش پشتوانش اصالت عدم غفلت است، او حرفش مزنده نمیآورد، نه جزم. و اون فرد عادی است، او عادل است نه معصوم. ما میخواهیم چیزی که در اونجا جزم و یقین معتبر است مثل عقاید بر او اعتماد کنیم. میگم اصل معاد و مبدا و رسالت و اصول کلیه را بر او اجتماع کنیم. و اگر ما احتمال صحیح بدیم، پشتیبان حرف کسی که محتمل و صحیح است اصالت عدم غفلت است، اصالت عدم صحیح است. یه همچه آدمی حرفش مزنده میآورد، اونم نوعا نه شخصا. اما یوها الهی الان در امور عادی بحث نیست، او رو برهان فلسفی باید حل کند نه برهان کلامی. کسی که با مقام عالی تجرد رسید همه جا اشراف دارد. الان بحث در احکام است، لذا بحث اون برهان کلامی تا همین حد برد دارد و ظواهر آیات هم همین حد اثبات میکند. اما حالا در مسائل موضوعات به جای اینکه این کتاب رو بردارد اون کتاب رو برداشت، که هیچ حکمی بر او مترتب نیست، او رو مسئله عقلی باید حل کند، نه مسئله کلامی. در بعضی از موارد نسیان به پیغمبری از انبیای الهی استناد داده شد، بحث به ظاهر، ولی وقتی خوب مراجعه شود می‌بینیم در اون موارد هم نسیان یا مربوط به پیغمبر نیست، یا اگر مربوط به پیغمبر است قابل توجیه است. اما در سوره یوسف آیه 41 به بعد این است که یوسف سلام الله علیه، یوسفی را که خدای سبحان میگوید او برهان رب را دید، یه همچه آدمی به زندان افتاد، کسی که نه تنها به یاد الله هست، متذکر هست، نه تنها میداند بلکه میبیند. لولا ان را برهان ربه، او یک کسی است که اهل رؤیت برهان رب است. یه همچه کسی به زندان افتاد، در زندان عده‌ای به حضور شیعه یافتند، به عنوان تعبیر خواب دارن استفاده میکنن، دو تا خواب را به عرضشون رسونده. حضرت فرمود یا صاحبه السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرم، اون که ساقی میکده عزیز مصر بود به سمتش بر میگردد، رب خود را ساقی میکند، فیسقی ربه خمرم و اما الاخرو فیسلبو فتاکلو تیرو من رأسه غزی الامر الذی فیه تستفتیان. این یک جا. بعد در آیه فاتمود و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، چون میدانست یکی از این دو نجات پیدا میکنن یکی را اعدام میکنن، به اون که اهل نجات بود فرمود جریان ما را پیش رب خودت مطرح کن. خب اذکرنی عند ربک، فانساه الشیطان ذکر ربهی، یعنی شیطان بر اون زندانی آزاد شده مسلط شد، از یادش برد که جریان یوسف سلام الله علیه را پیش رب خودش که همون عزیز مصر بود مطرح کند. سه جا سخن از رب، دو جاش که یقیناً مال اون شخص است، این سومی هم به شهادت وحدت سیاق باید به همون برگردد، یعنی شیطان در اون زندانی آزاد شده از هر گذاشت او یادش رفته پیش رب خودش در یعنی زندانی یوسف رو مطرح کند، نه اینکه شیطان در یوسف معاذ الله از هر گذاشت که یوسف به غیر خدا پناه ببرد. فرمود و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، اونگاه فانساه الشیطان ذکر ربهی. اولا قرآن منزه از آن است که اون طاغوت را یاد به یوسف بداند، یا یوسف سلام الله علیه از اون طاغوت به عنوان ربی یاد کند، چون خودش میفهمد رب ما الله ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار. دیگران بودن که قائل به ربوبیت سلاطین بودن، همین حرفی که خدایگان قبلا بود همین حرف را سلاطین پیشین هم داشتن، نه بیش از این، یعنی همین حد، در همین حد فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، نه یعنی من خالق آسمان و زمینم، نه یعنی من آفریدگار شمایم، یعنی سعادت شما در این است که حرف من را ادراک کنید. همین تعبیر از رب به همین مناسبت بود که اون طاغوتیان را مدبر حقیقی خود میپنداشتن، از اون اطاعت میکردن. پس در اینجا حتما این ذکر ربه، ضمیر ربه به اون شخص ناجی برمیگردد، نه به یوسف سلام الله علیه. و اما در جریان موسی سلام الله علیه ذکر ربه چون به نه، یعنی بنا شد پیش رب این مسئله را مطرح کند. یوسف سلام الله علیه فهمود وقتی که از زندان آزاد شدیم پیش رب که رفتی، پیش رب که رفتی جریان ما را مطرح کن، این یادش رفته که پیش رب برود و جریان را مطرح کند. همین نه، این ظاهر سیاق که ذکر رب مال اون است یقینا. خیلی اون یه مسئله دیگه است که چرا اصلا تفوه کرده که شما اذکرنی این ربه، چرا از فرموده؟ نه یه ترک اولای فعلا بحثت به صرف نیستیان اصلا ترک اولا، اصلا ممکن است به اونها بگوین که چرا این حرف رو زدی، تو که برهان رب را دیدی، تو که گفتی رب سجن و حب و الهی نماید اوننی، چرا این حرف زدی؟ اون روایات هم تام نیست، برای اینکه حضرت خود از حقش احقاق کند. یاده مظلوم زندانی که نبا توسری بخورد چه؟ اگر چه اون چه؟ وقتی که تناب انداختن، حضرت محکم تناب تحشار گرفت. بگن تو چون موحد هستی چرا دست به تناب زدی؟ خب اگر کسی به زندان رفت، بالاخره باید بگیرد چیزی رو بالا بیاد. این با توحید منافات ندارد، اما همه را مجاری رزق حق میبینن. بله اون شخص متذکر شد، احسن. بله اون جزنه ملی علم است. بله که اون شخص یاد شخصه بگوید، یوسف سلام الله علیه مدت هم موند. او اگر زودتر میگفت حضرت آزاد میشد مثلا، نگفت حضرت مدتی موند. اما در جریان موسی سلام الله علیه در سوره مبارکه کهف آیه 61 به بعد این است، فرمود فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما. قرار این بود که هر وقت این ماهی مثلا به دریا می افتاد، حالا یا زنده می شد یا به دریا می افتاد، اونجا قرارگاهی بود که موسی پیغمبر سلام الله علیه اون عبد صالح را ملاقات کند و علوم الهی را از او فرا بگیرد. وقتی به این مجمع البحرین رسیدن، جریان ماهی یادشون رفته، نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. ماهی هم راه دریایی رو گرفته، حالا یا زنده شده در دریا یا افتاد در دریا و سر خورده رفت. فعلا خیلی در این جهت بحث نیست. سلام ما جاوزا از اون محل گذشتم، قال لفتاهو آتنا قداعنا. موسی سلام الله علیه به همسفرش که اون هم یوشع بود مثلا، فرمود اون شامگاه اون غذایی که مربوط به چاشتگاه مونده بدید. لقد لقینا من سفرنا هذا نسبا، قال ارأیت از اولنا الى صخرته فإنی نسیت الهوت. من یادم رفت از جریان ماهی شما را با خبر کنم. خب اگر چون که واقعا نسیان مال هر دو بود، میگفت ما که با هم مسئولیت ما مشترک است، هر دو باید متذکر باشیم، هیچ کدوم یادمون نبود، نه تنها من یادم رفته، خب شما هم یادتون رفته. میگوید فإنی نسیت الهوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره. من یادم رفته که جریان زنده شدن ماهی یا افتادن ماهی در دریا را به اطلاع شما برسانم. شیطان مانع این بود، من اون صحنه را دیدم. اصل ماهی یادم نرفت، چون من دیدم ماهی افتاد تو دریا یا زنده شد یا بالاخره فتق از سبیل او فی البحر سربا. اونی که منسیست اعلام و گزارش جریان ماهیست، نه اصل ماهی. این که فقط نسیاهو تهما معلوم میشود اصل ماهی منسی نیست، اعلام گزارش منسیست. لذا گفت ما انسانیهو الا شیطانو انا از کره، و شیطان نذاشت که من جریان رو به شما گزارش بدهم. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، معلوم میشود این اصل نسیان مال اون همراه بود، بعد به هر دو نسبت دادن. اون هم از مسئله ما بیرون است، برای که موضوع از موضوعات خارجی است، نه آیی از آیات الهی، حکمی از احکام الهی و امثال ذالک. اما در باره همراه، اولا نظیر موسی سلام الله علیه از انبیاء الارض نیست یکی، و ثانیاً همونطوری که درباره خود ایوب سلام الله علیه دارد شیطان تصرف کرده یا آزاری به اینها رسونده است، نه در حد وسوسه نه در حد حکم، اینجا از این جهت دلیل عقلی بر استحاله اون قائم نیست. این هم میشود نظیر اون که در سوره صاد بیان کرده، او که مسئول نبود، مسئول اون نبود که قضا چی یادش میرود. اینا داشتن راهشون رسون گرسته شد. تذکر مال وقت قضاست، وقت قضاست، این که عهده‌دار اون توبه قضا نیست. معلوم می شود اون در هنگام تفصیل، معلوم می شود که اصل مال یوشع بود. فبود من یادم رفته به شما عرض کنم، شما به طبع نیاسی شدید. نه منظورانه که در آیه بعد یوشع نگفت ما هر دو یادمون رفته، گفته من یادم رفته، شیطان باعث شد که من به اطلاع شما نرسوندم. خیلی خوب، پس معلوم میشه که نسی اون کسی که مسئول است با کار مال اوست، اون کسی که مسئول نیست که عهده‌دار نیست، نه ناسی است نه متذکر، کار مال اونی. موقع قضاست دیگه، قضا بخوان دیگه. اون گزارش میداد که یادم رفته است. حضرت موسی که دیگه نباید عالم باشد به همه خصوصیاتی که او عهده‌دار است. اما اینکه اون یوشع ابن نون گفت به ما انسانی هو الا شیطانو ان اذکره، اینجا ظاهرش آن است که شیطان در یک بزرگواری چون یوشع سلام الله اثر کرد، اما نه یعنی وسوسه کرد، نه یعنی اونها را وادار کرد به خلاف شرع نسیانن و امثال ذلک. مسئله حکم شرعی نبود اولا، مسئله وسوسه نبود ثانیا، کاری از کارهای خارجی بود به منظور ایزا. این ممکن است در همون سوره صاد فرمود جریان ایوب را ذکر میکند، آیه 41 میفرماید وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. خب همون که سرما و گرما در انبیا مؤثر است، بالاخره اینا سرما میخورن، شمشیر در اینها مؤثر است، اینا رو شهید میکنن، سم در اینها مؤثر است، اینا رو مسموم میکنن، شیطان در بدن اینها که میتواند اثر کند به عنوان آسیب رسوندن. اونی که راه ندارد وسوسه است و حکم الهی است و بیان هدایت است و امثال ذلک، وگرنه در امور خارجی در حد یک سرما و گرما که بینه آسیب برساند، این که دلیل عقدی یا نقدی بر امتناعش اقامه نشده. نه، کار شیطان چون جن است و کافر هست مزاحم بدنی هم هست، لذا گفت در همین سوره صاد اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. و اما اون که مربوط به جریان موسی و خضر علیهم السلام است، ملازم فرمایید در سه مقطع حرف خضر یکی، اساس کار خضر بر امتناع از مصاحبت موسی این است که من که به ظاهر عمل نمی کنم، من رو ولایت به باطن عمل بکنم، تو هم که پیغمبری حافظ ظواهری نمی توانی اون جریان من که رو باطن عمل می کنم تحمل کنی. در همون سوره کهف آیه 66 به بعد این است قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتوانی تحمل کنی، و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، من یه کارای انجام میدم که تو خبیر نیستی، احاطه علمی نداری، حوصلت سر میاد، اعتراض میکنی. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، من امیدوارم صبر کنم و فرمای شما را اطاعت کنم. خیر سلام الله علیه، فرمود تو قدرت صبر نداری. موسی فرمود من امیدوارم صابر باشم. سخن از نسهو و نسیان امثال ذلک نیست. اونگاه خیر فرمود قال فین تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، اگر یه حادثه دیدی صبر کن تا من سرش بازگو کنم. با این تعهد حرکت کرده فنطلقا حتی ازا رکبا فی السفینت خرقها. خیر سلام الله علیه با موسی سلام الله علیه که سوار کشتی شدن در این سفر دریایی، این کشتی رو سراغ کرد. در اینجا موسی فرمود قال اخرقتها لتغرق اهلها، این لام لام عاقبت است نه لام غایت، نه برای این که مردم غرق کنی سراغ کردی، این کار تو به غرق مردم منتهی می شود.
اخرقتها لتغرق اهلها اهلها لقد جئت شیئا امرا. اونگاه خیلی فبود قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتوانی تحمل کنی؟ قال لا تاخذنی بما نسیتو، از اینجاست که بعضی از مفسرین میگن بما نسیتو یعنی بما ترکتو، من
این تعهد را ترک کردم، شما من مؤاخذه نکنید، لا ترهقی من امری اسرا، سخت گیری نکنید، امیدوارم که من بعدن بتوانم صبر کنم نه بعدن بتوانم عهده‌دار باشم. تعهد بعدیش اینه که من همون تعهد اولی حفظ میکنم، من صبر میکنم، نه سعی میکنم یادم بماند، سعی میکنم فراموش نکنم. لا ترهقنی من امری اسرا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله باز اعتراض کرد، قال اقتلت نفسا زکیتا لغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. باز خیر سمود علم اقول لکه انکه لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتوانی تحمل کنی. ایشون کار رو باطن است، روی ظاهر. هر سجا حرف خیز یکیست، تو نمیتوانی تحمل کنی. دیگر نگفت که چرا فراموش کردی، تو که تعهد سپردی یادت باشد چرا یادت رفته. میفهمد تو اگرم یادت بود نمیتونستی تحمل کنی. استدلال که سلام الله علیه اینه که تو نمیتوانی تحمل کنی، که یادت باشد که نباشد. تو اگر یادتم بود نمیتوانستی تحمل کنی، الانم که یادت هست من در حضور تو یه کاری میکنم باز نمیتونی تحمل کنی. فهمد تو نمیتوانی تحمل کنی، نه تو چون یادت رفته. اگرم یادت بودم نمیتونستی تحمل کنی، چه اولی چه دومی چه سومی. حرف خیز اینه که کیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا. وقت نسیان در اینجا نقش ندارد. اگر موسی کریم سلام الله علیه متذکرم بود باید اعتراف میشد. چرا؟ چون حرف این است کیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا. چیزی که تو نمیدانی، اسراری که نمیدانی، طبق ظاهر شرع حکم میکنی، البته به خودت اجازه اعتراف میدی. متذکرم باشی اعتراف میکنی، نه اینکه اعتراض در اصل نسیانت بود، چه اگر ناسی نبودی اعتراض نمی کردی، اگرم متذکرم بودی اعتراض می کردی. نه، والحمد لله رب العالمین.